بپرسید کس را که بیدارتر، پسندیده‌تر مرد و هوشیارتر. چون این داد پاسخ که دانای پیر، که با آزمایش بود یادگیر.
به نام خداوند جان و خرد، در این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عرض میکنم، درود میفرستم بر شما ایرانیان پاک نهاد، شما که شنونده برنامه پنجره های رو به مهتاب هستید و منتظرید مثل من که استاد فریدون جنیدی در باره شاهنامه فردوسی برای ما بگویند، رمز گشایی کنند، شاهنامه فردوسی برای ما بخوانند. واژه ها رو شما بپرسید، واژه ها رو بپرسید و بدانید. سلام عرض میکنم استاد، شب شما بخیر.
درود بر شما، شاد باشید.
تأکید کردم بر دانستن و بدانید و بدانید و بدانید. و شما شعری که شما خوندید در آغاز، آزمایش.
دانای پیر که بسیار آزمایش بر خود گذرانده و دانا هست، با این حال باز هنوز یادگیر بوده باشه. این شخص شایسته است، نه اینکه کسی بگه من به اعتبار این مدرک و این دیپلم دیگه دانا شدم، دیگه لازم نیست. تا لحظه آخر زندگی انسان باید در این راه کوشش بکنه. انسان آگاه اونه که همواره بدونه که در طبیعت و آفرینش ایزد چیزهایی هست که هیچ دانشمندی به اونا پی نبرده، اندک اندک خودشو با این جهان و عظمت آفرینش خداوند آشنا بکنه و یاد بگیره
و دائم در حال آموختن
باشد.
و این آزمایشی برای هر انسانی، برای هر حتی پیر دانشمندی، کسی که به مرد
آزمایش یعنی سختی بردن. گفتار فردوسی اینه که با آزمایش یعنی آزمایش هایی که پیشتر برده، نه اینکه بعد از این آزمایش، بعد از هر موقع آزمایش هست، ولی با آزمایش و سختی هایی که در راه تارا گرفتن دانش با خودش هموار کرده، با این حال آماده باشه که باز بیاموزه.
خب این در مورد شعر ابتدایی که شما برای ما خواندید استاد فریدون جنیدی. ما امشب با استاد بخش‌های مختلف صحبت خواهیم کرد. ایشان یک سفری داشتن به گیلان، از آنجا خواهند گفت. درباره این دوست عزیزمون زری صحبت خواهند کرد که در عرض چند ماه زبان پهلوی رو شناخته، خط پهلوی می‌نویسه و قطعاتی هم برای استاد فرستاده و همینطور ادامه داستان رستم و اسفندیار رو خواهیم داشت که جلد سوم رویه 493. پس شاهنامه های خودتون رو، حتی اگر اون شاهنامه‌ای که استاد فریدون جنیدی ویرایش کردن در اختیار ندارید، هر شاهنامه‌ای که دارید رو باز کنید، آماده باشید. منتها نخست اجازه بدید درباره سفر به گیلان که آقای دکتر داشتن صحبت کنیم. استاد فریدون جنیدی داشتن، من هم این واژه دکتر یواش یواش باید حس کنم، جاش استاد بذاریم. به جای دکتر ما میگیم استاد. این واژه یه که انتخاب کردیم.
خب حالا شما به من میگین استاد، اما باز من هنوز یادگیر هستم.
خب بهتون برم
طوری که بزرگمهر فرمود، این گفتار از بزرگمهره.
بله،
که انسان همواره باید یادگیر باشه.
چقدر خوبه شما این شعر رو، این اشعار رو از بزرگمهر برای ما در هر برنامه میخونه، چقدر به ما یاد میده، چقدر ما میفهمیم.
خب ما گنج پیشینیان رو باید آشنا باشیم و این درس رو باز کنیم. این همه درخشش و بزرگی و گسترش رو باید درک بکنیم و فرزندانی باشیم که با کوشش و با آزمایش خود بتونیم که به اون جایی و پایگاهی برسیم که بتونیم ادعا کنیم ما فرزندان و اون بزرگ مردان و بزرگ زنان هستیم.
با امید خدا. 220-485-220-588-20-20-588-20-20-588-20-20-588-20 و شماره پیامک 30558 30558. این مطلب رو برای تهیه کننده خوب برنامه دارم عرض میکنم که ما میخوایم بیام گیلان، یعنی موسیقی میخوایم بشنویم اگر در دستشون باشه، چون استاد در مورد گیلان میخوان صحبت کنن. حالا من یه بخش دیگه ایرم بگم بهشون آمادم بکنم، و اون این هستش که پایگاه اطلاع رسانی ما www.radiofarhang.ir هست. این پایگاه اطلاع رسانی ما از این که اقوامشون، دوستانشون، آشناهاشون، اون کسانی که فارسی زبان هستند و میشناسند میتونید بگید بهشون از طریق ماهواره هاتبرد، اون بخشی که رادیو هست، میتونن رادیو فرهنگ رو پیدا کنن با همین نام و برنامه های رادیو فرهنگ، به ویژه برنامه پنجره های رو به مهتاب و یک شنبه شب ها رو بشنوند. همش این حرفا رو دارم میزنم که تهیه کننده برنامه برسه به اون که، چون برنامه زنده است دیگه، ایشون نمیدونست من حالا دارم در همین لحظه
بیشتر بهشون آگاهی میدادی.
من یادم رفت، البته این ربطی به نمرم نداره، من همینجا خودم رو
این نمره فنیه به من مربوط میشه.
و حالا آماده ایم، موسیقی میشنویم، میخوایم با استاد فریدون جونی که دیدنی های زیادی از گیلان در گیلان دیدن برای ما تعریف میکنن، موسیقی رو میشنویم و استاد برای ما خواهند گفت. بعدش بعد از صحبت شما انشالله تو شکل قشنگ برنامه چون از گیلان صحبت میکنیم و تا در مورد موسیقی این خطه سرسبز هم صحبت کنیم. خب چه خبر بود در گیلان استاد فریدون جونی؟
من خب با اشتیاق رفتم برای دیدار چهره زیبای ایران. با اطراف هر جا که بری، این آب و خاک و این کوهستان ها و جنگل ها و این رودها، این همه پاکی و صفا که در ایران هست و در فرهنگ ایران هست، من یکی از بزرگترین آرزوم اینه که برم با اینطور با روستایی ها اینو برتماس باشم. در گیلان چند جا دیدم که معرفی میکنم، که خواهش میکنم که کسانی که میرن به این جاها سر بزنن. اولا از جاده رشت که میرن، نرسیده به رشت، که به رشت یک جایی هست به نام سراوان، نرسیده به فومن به نام سراوان، و یک مرد ایرانی خوب باقنهاد پس از زمین درزی رودبار که همه چیز رو ویران کرد، به اندیشه افتاد که ما نمونه خانه های گیلان رو جمع‌آوری کنیم در یک جا که به عنوان یک موزه باشه، چون خواهی نخواهی این یورش یعنی واقعا وحشیانه بساز به فروش امروز که دیگه همه جا رو گرفته و همه خونه هایی میسازن که روی این خونه قیف گذاشتن و به صورت چینی در آوردن و رنگ های خیلی بد زشت چشم آزار روح آزار به کار میبرن و تقریبا یک سلیقه بازاری خیلی پست این بساز به فروشی رو فرا گرفته و همه هم یک خونه میسازن و کسی هم توش نیست. برای یه مثلا یک هفته مسافرت یه خونه میسازن توی روستاها و روستاها رو از شکل روستا خارج میکنن، به شکل شهرک در میارن، زندگی با این جریان رو به تباهیه. منتها این آقای دکتر طالقانی پیشنهاد رو داده و میراث فرهنگی پذیرفته و از نقاط مختلف گیلان خانه هایی که هنوز مورد استفاده بوده اینا رو شماره گذاری کردن، یکا یک تیرها و آجرها و همه چیزش رو حرکت دادن به این طرف. گروهی جوان به ویژه دختران جوانی که لباس زیبای گیلانی در بر دارن راهنمای بازدید کنندگان هستن و در اونجا پختن نان و ساختن بستنی و آش و خوراکایی که ویژه گیلان هست روزای جمعه به ویژه یعنی آدینه برگزار میشه و کسانی که میخوان برن میتونن برخوردار بشن. تمام اعضا و عناصر این گروه انسانایی هستن که دل به مهر ایران و فرهنگ ایران پیوستن و میدونم که یک روز خیلی خیلی خوبی خواهد بود هر کسی که بخواد بره اونجا رو بازدید بکنه. دوم در رامسر یک موزه شخصی ایرانی پاکنهاد به هزینه خودش درست کرده در دو طبقه و تمام در حقیقت وسائل مردم شناسی گیان رو در اونجا گرد آورده و کار خیلی خیلی ارزنده است که بدون یاوری دولت داره ادامه میده و همواره سه نفر در اونجا موظف هستن که یک نفر که به عنوان کسی که وارد این رو میپذیره و دو نفر یک مرد و یک زن یعنی پسر و دختر گیلانی با لباس گیلانی تمام این ابزارهایی که در مثلا تا 50 سال 60 سال پیش از هزارهای پیش باقی مونده نشون میدن. موزه خیلی خوبیه. ای کاش که شهرداری یا مسئولین دولتی اون شهر توجه کنن تا این شخص گرامی بتونه که این موزه رو در یک جایگاه بهتری پیاده بکنه تا بینندگان هم بهتر بتونن از اون برخوردار بشن. این دو موزه. اما من پیشتر از جاده‌ای که از طرف قزوین به طرف اشکبر تو بالا اشکبر و پایین اشکبر میرفت رفته بودم به سوی گیلان و این یه جاده خیلی خیلی عظیم و عجیبی و کوهستان های عجیبی که اگر میخواید چهره ایران رو ببینید از اون جاده بگذارید. البته بخش اعظمش آسفالت نیست ولی خب جاده ایست که شسته است و میشه اتومبیل ازش عبور کنه. عظمت کار طبیعت و به خصوص زیبایی طبیعت ایران رو در این جاده خواهید دید. اما وقتی که ما رسیدیم به اشکبر تقریبا دیگه شب شده بود و نور چراغ‌ها رو در جنگل‌ها می‌دیدم در چه ارتفاع‌های بلندی که چطور این کسانی که رفتن اونجا خونه ساختن و در اونجا زندگی می‌کردن. البته اشکبر راه به طرف گیلان نداشته و گیره و خیلی اینا گله‌مند بودن همواره که چرا راه نیست ولی اخیراً جاده کشیده شده. اما خب بسیاری از مظاهر زندگی زیبای قدیمی رو هم از بین برده. ماشین با خودش اینا رو از بین برده. من این راه رو روز خواستم که از سوی رحیم آباد از یعنی از سوی گیلان بیام به طرف اشکبر و اشکبر پایین و بالا رو ببینم. واقعا شگفت زده شدم از اینکه کسانی که در اون هزارهای پیشین اومدن در این دره سکونت گزیدن و در چه ارتفاعهایی دارن کشاورزی میکنن و زندگی خودشون در این چند هزار سال که همواره در حقیقت با قاطر حمل و نقل میکردن چون ماشین که نبوده و اخیراً هم که ماشین بود اونا جاده نداشتن. چقدر کوشش، چقدر مردانگی، چقدر غیرت، چقدر همیت، چقدر ایران دوستی، چقدر پیوستگی به زمین و داده های خداوند در اینها بوده، که یک چنین عظمت بیکرانی رو در بالا اشکبر و پایین اشکبر پدید آوردن. این همینطور من میاندیشیدم و درود میفرستادم به روان و کسانی که نخستین بار اومدن به اینجاها رو تصاحب کردن و شروع کردن به کشاورزی و دامداری. تا اینکه رسیدیم به یک پدیده بسیار شگفت‌انگیز و زیبا در روستای رودبارک و من در اونجا دو آبشار دیدم. یکی از این آبشارها گمان دارم که 500 متر ارتفاع داشته باشه. یعنی اصلا حیرت انگیزه. این فقط یک بخشی از آوانیش رو به خاطر میاره که در ستایش اناهیتا صحبت میشه که به بالای از بالای کوه حرا البته در اوستا بوده حرا گرزه ایتی یعنی بلند گرز بلند الان در کردی هم برز میگن حرا گرزه ایتی یعنی حرای بلند بعد در پهلوی شد هر برز و در فارسی شد البرز و امروز ما میگیم البرز. حالا البرز در حقیقت دگرگون شده هرا بورزاییتیه و در آبانیشت می‌بینیم که آبشار عنایتا به بلندای هزار قد انسان از بالای کوه هرا میریزه پایین. من برای نخستین بار این عظمت شگفت رو در رودبارک دیدم که در یک محلی که بالاتر از اون یک روستای بسیار بزرگ و عظیم هست به نام شویل، از اونجا این آبشار فرو میریزه. من نمیتونم برای شما بگم مگر اینکه کسی فیلم بگیره و اینو در تلویزیون نشون بدن که اینطور آب از اون بالا پرواز میکنه میاد و تو هوا با پرواز میاد به طرف پایین، بعد این آب میخوره به صخرا و باز از یه طرف دیگه پرواز. من به حدس میگم 500 متر، شاید هم بیشتر باشه. یعنی واقعا این یک چنین آبشاری شاید در جهان نباشه که در اشکبر هست. اون چیزی که حالا میخوام به شما بگم اینه، یه خانواده در اومده بودن شهر خرید کرده بودن، سیب زمینی و گوجه فرنگی و چه و اینا خرید بودن، میخواستن بزن به خونه خودشون.
خب
و من وقتی که اونا رو دیدم، مردی و زنی بود و پسر جوانی که داشتن، پسر جوانی که در حقیقت تقریبا 30 ساله 25 ساله بود که با هم میومدن و در باره این آبشار با اینا سوال کردن و در باره همت نیاکانشون که چطور باور کردنی نیست در یه ارتفاع مثلا 700 متری در یه شیبی که خودش 45 درجه شیب به طرف دره هورناک پرتگاه داره اونجا فندق کشتن که کافی یه پای انسان بلغ از اون بالا از ارتفاع 700 متری بیفته پایین. ولی اینا این کار کردن. هر جا نگاه میکنی تو کوه و جنگل بهترین میوه اشکبر فندقه، چون میوه یه که سردسیره، از جای سردسیر به عمل میاد. و وقتی من خانواده رو دیدم ستایش کردم نیاکان اینا رو که یک همچین جای زیبایی رو پدید آوردن، اینقدر کوشش برای آبادانی ایران با دست تنگ این کارا رو این کارا شگفت کردن. این پسر جوان پاسخی داد به من که من واقعا آتش گرفتم. من گفتم درود به نیاکان شما که این کارا رو کردن. گفت همون نیاکان بودن که ما رو آوردن اینجا اسیر کردن، حالا بدبخت شدیم. ببینید شما فرهنگ وقتی بر گفتم چرا بدبخت شدی؟
حریف نشده
برای گفتم چرا بدبخت شدی؟ گفت دروستاس عقب افتاده ایم دیگه ما. گفتم ابوریحان بیرونی شنیدی؟ جواب نداد. گفتم از این روستا اومده بیرون. از فردوسی کی بالاتر در جهان؟ از روستای باج تابران اومده بیرون. چطور شما فکر میکنید که روستا عقب افتاده؟ گفتم عقب افتاده ایم دیگه ما از همه چیز. گفتم پس خودت آسمانت بلند نیست، تو خودت نمیتونی فکر بکنی که نیاکان تو چه کردن. این که من دارم میبینم و ستایششون میکنم، تو داری دشنام بهشون میدی، میگی نیاکان ما اومدن ما رو اینجا بدبخت کردن. من نمیدونم چطور با این حمله ماشین و ماشینیزم باید صحبت کرد. در هر صورت پدر، نه پدر داناتر بود و با من اندکی با هم صحبت کردیم. منتها این پایین اون رودبارک یه روستایی هستش که این روستای به نام رودبارک هست که دیدیم تابلو زده که حضرت سکینه و هفت امام. خب ما که میدونیم که هفت امام یا امام ها در کجا بودن دیگه، و حضرت سکینه هم که در عربستان بود، در اینجا نبوده. من منتقل شدم با دوستم آقای مهندس مهران شفیع نسب که میرفتیم، او هم همین رو تایید میکرد که اینجا قطعا یک نیایشگاه اناهیتا بوده، چون این چیزی که در آبانیشت اومده برای اون آفشار فکر کنم همین آفشار رو گفتن نیایشگاه اناهیتا بوده. و بعدن اینجا کم کم که مردم که دیگه به اسلام پناه بردن و ایمان بردن، اینجا رو از نام اناهیتا برگردوندن به حضرت سکینه. و برای که هفت آبشار دیگه هم هست، یک آبشار دیگه هم میریزه در ارتفاع مثلا 25 متری، هفت جای آبشار دیگه هم هست که در فصل آب، یعنی در زمستان اینها اونا آب داره، بنابراین اونا رو جزو هفت امام آوردن. میدونیم که این نادرسته، نمیشه، امام ها همه در
عراق بودن. خیلی از اینا این هست
در حقیقت اینجا نیایشگاه اناهیتا بوده، یعنی نیایشگاه آب روان دهش خداوند که اونجا نیایش میکردن که حالا به این ترتیب باقی
بوده. اینجا حالا وقتی که مردم میومدن بعد از اسلام آوردن مردم عزیزمون، ما میبینیم که این معابد شکل دیگه ای رو پیدا میکنه. مردم برای اینکه این حس بشه این حالت
با ایمان جدید بریم هست،
اما خیلی خوبه که نگهداری میشه.
من امیدوارم که جوانان فرزانه ایران زمین همه ایرانیان برن و این آبشار رو به چشم ببینن و بعد ببینن که اشکبریان نخستین چقدر همت و کوشش داشتن، ایرانیان ایرانوج چقدر کارشون درخشان بوده و چه جاهایی رفتن آباد کردن.
موسیقی زیبایی، چه صدای باد و نسیم و طوفانی.
از سپاس گزارم از تهیه کننده محترم که صدای اون آبشار هم تو این نوای خوش همراه کرده.
خب استاد، اگر مایل هستید بپردازیم به ادامه داستان رستم و اسفندیار. در فرصتی بعد میپردازیم به دوست عزیزمون، درباره دوست عزیزمون زهیر صحبت خواهیم کرد، چون بی صبرانه منتظرند و پیامک ها بسیار اومده. این سوال اجازه بدید همینجا این سوال به همین وقت میشه مطرح بشه و من مطرح میکنم. سلام، آیا گیلان و مازندران در گذشته یکی بودند؟ جهانیان از شیراز. استاد شیراز هم تشریف بیارید. درات پیاده
بیاری ازم. خب گیلان و مازندران خیلی به هم نزدیک هستند، این گفتارها اینا همه نشون میده و اینا معلوم شد که یک بخش بودن. بعدن اون وقت مثلا یه فاصله بینشون افتاده که این فاصله چندانم یعنی جدا نکرده از بابت فرهنگ. فرهنگ گیلان و مازندران با هم یکی، مازندران که درستش تبرستان است. اینجا در حقیقت نخستین پایتخت آریایان جهان با نام کوس در اینجا بوده و به هم پیوستن. مون تا در فرهنگ ایران این طور هست که دو شهر یا دو استان نزدیک به هم به خود با هم رقابت و همچشمی هم دارن. میبینیم در گیلان درباره ساروی ها صحبت میکنن، در ساری درباره انزلیچی ها و درباره رشتی ها صحبت میکنن. این اندازه عیب نداره، برای که میخواستن که همواره از همسای خودشون در نگهبانی از ایران عقب نیفتن.
خب ما جلد سوم رویه 493 یا همون صفحه 493، این آدرسی که من میدم مربوط میشه به شاهنامه‌ای که خود استاد فریدون جنیدی ویرایش کردن. اونطور در کتاب در شاهنامه‌های خودتون که الان مقابلتون هست داستان رستم و اسفندیار،
رفتن اسفندیار به سیستان.
رفتن اسفندیار به سیستان.
به شبیر هنگام بانگ خروس، ز درگاه برخاست آوای کوس. چو پیلی به اسفندر آورد پای، بیاورد چون باد لشکر ز جای. چون این گفت کان کس که پیروز گشت، سر بخت او گیتی افروز گشت. از آنجا بیامد سوی هیرمند، همی بود ترسان ز بیم گزند. برای این ببستند پرده سرای، بزرگان لشکر گزیدند جای. به یاران چنین گفت که از رای شاه، بپیچیدم و دور گشتم ز راه. مرا گفت بر کار رستم پسیز، بند و زخاری میاسا هیچ. نکردم نرفتم به رای پدر، که این شیر دل مرد پرخاش خر، بسی رنج دارد به جای سران، جهان راست کرده به گرز گران، همه شهر ایران به دو زنده اند، اگر شهریارند و گربنده اند. فریدون که آید به نزدیک ما، درفشان کند رای تاریک ما، به خوبی دهد دست بند مرا، به دانش ببندد گزند مرا، نخواهم من او را به جز نیکوی، اگر دور دارد سر از بدخوی. پشوتن به دو گفت کین است راه، بر این باش و آزرم مردان بخواه. آزرم یعنی احترام. بفرمود تا بهمن آمد به پیش، برا تندها داد زندازه بیش. به دو گفت کسب سیاه، برنشین بیارای تن را به دیوای چین، یعنی با آرایش کارزار مرو، یعنی با جامعی برو که نشان از کارزار نداشته باشه. هم از راه تا خان رستم بران، مکن کار برخیشتن بر گران. درودشته از ما و خوبی نمای، بیارای گفتار و چربی فضای. این چربی که امروز دیگه جوانان ما نمیخورند و بعدشون میاد، همواره در فرهنگ ایران سوزوده شده، برای اینکه خب این چربی در حقیقت ذخیره خیلی خوب خوراک تنه. پسر روانشاد من همیشه میگفت بهترین بخش از بدن از گوشت و گوسفند همین دنبه است که باید کباب بکنن بخورن. بعدها من در رادیوها شنیدم که در جهان هم به این پی بردن، بهترین روغن جهان روغن دنبه گوسفنده، حتی او رو از روغن کره گوسفند بهتر دانستن، ولی متاسفانه تبلیغات شبه پزشکی ما امروز نمیذاره. حالا یه چربی
یادی هم از اون شد،
همواره با من. بله، چربی فضا یعنی که سخنان چرب بگو، یعنی با احترام صحبت کن، خوب صحبت کن. بگویش که هر کس که گردد بلند، جهاندار و از هر بر بدی بیگزند، زدادار باید که دارد سپاس، که اوی است جاوید نیکی شناس. چو باشد فضاینده نیکوی، بپرهیزد از آز و از بدخویی، بیفزای بش کامکاری و گنج، و بعد شادمان در سرای سپنج. بد و نیک بر ما همی بگذرد، چون این داندان کس که دارد خرد، سرانجام بستر بود تیر خاک، بپرد روان سوی از دان پاک. به گیتی هران کس که نیکی شناخت، بکوشید و با شهریاران بساخت. کنون از تو اندازه گیریم راست، نه باید بریم بر فزود و نه کاست، که بگذاشتی سالیان بیشمار، سالها بیشمار. به گیتی بدیدی بسی شهریار، اگر باز جویی ز راه خرد، بدانی که چونین نه اندر خورد. دو بیت افسوده است که من در پیروش پیشین افسوده نگرفتم. چه مایه جهان داشت لخراست شا، نکردی گذر سوی آن بارگاه. چه او شهر ایران بگشت آسپ داد، نیامد تو را هیچ سان تخت یاد. از آن گفتم این چند بیت افزود است اینجا. از آن گفتم این با تو ای پهلوان، که او از تو آزرده دارد روان. نرفتی بدان نام بر بارگاه، نکردی بدان نامداران نگاه. کرانی گرفتستی اندر جهان، که داری همی خیشتن را نهان. این در بخش داستان دقیقی اومده که مدت زیادی گشتاف رفت به سیستان و با پور دستان یعنی بارستان با همدیگه به شکار و شادمانی میجرمدن. اینجا میبینیم که میگه کرانی گرفتستی از اندر جهان، یعنی نرفتی. این مغایر اون چیزی که در گفتار دقیق اومده، اما یه رمز عظیم و عجیبی از شاهنامه است که ما بعدا این رو خواهیم چی گفت که چطور اونجا گفته رفتم پیش رستم، اینجا به رستم میگه تو کرانی از جهان گرفتی. خیلی شگفته، شگفت انگیزه که به یاری از من گشوده شده در داستان ایران خواهد اومد. کرانی گرفتستی اندر جهان، که داری همی خیشتن را نهان. همیشه همه نیکوی خواستی، به فرمان شاهان بیاراستی. اگر بر شمارد کسی رنج تو، به گیتی فزون آید از گنج تو. ز شاهان کسی بچنین داستان، ز بنده نبودند هم داستان. مرا گفت رستم زبس خواسته هم از کشور و گنج آراسته به زاول نشسته است و گشته است مست نگیرد کس از مست چیزی به دست برا شفت و یک روز سوگند خورد به روز سفید و شب لاجورد که او را به جز بسته در بارگاه نبیند کسی زین گزیده سپاه تو اینجا بیایی فرمان کنی روان را به پوزش گروگان کنی به خورشید و روشن روان زریر زریر برادر گشتاسپ که سپهسالار ایران بود و در جنگ‌های بین ایران و یونان جانش از دست رفت به خورشید و روشن روان زریر به جان پدر آن جهاندار شیر که من زین پشیمان کنم شاه را برفروزم این اختر و ماه را پشوتن بر این بر گواه من است روان و خرد رهنمای من است که من زین که گفتم نجویم فروغ نگردم به هر کار گرد دروغ پدر شهریار است و من کهترم ز فرمان او یک زمان نگذرم چو بسته تو را نزد شاه آورم به دوبر فراوان گناه آورم یعنی ثابت میکنم که او گناهکار بوده با چنین فرمانی که داده اوزان پس بگاشم به پیچش به پای ز خشم و ز کین آرامش باز جای نمانم که بادی به تو بروزد برانسان که از گوهر من سزد جهانجوی یعنی بهمن بهمن که در حقیقت برنده این پیام هست
اینجا الان یه بخشی از افسرده ها بود که شما گذشتید
هم دکی بله سیاد نبودید چند
این هم میخواستم در بخشایی را اگر میده لازم به توضیح هست بفرمایید که بدانن مردم چون دارن پیگیری میکنن با ما
لازم باشه میخونم نشون میدم پیوستگی اون قسمت ها رو نشون میدم
همین الان من همین حس کردم که شما باید چند بهش بیشتر نبود اما
جهانجوی بگذشت میبینید که این الان خودش پیوسته است اون پیغام اون بود بس سوگند خورد که من نمیذارم که به تو وادی بزد و پیامش به پایان رسید. حالا جهانجوی بگذشت بر هیرمند جوانی سرفراز و اسبی بلند همان در زمان دیدبانش بدید سوی زابلستان فغان برکشید. من یکی دو بار دیگه هم گفتم که کسانی بودن که با در حقیقت با جیغ یا فغان پیام ها رو میدادن به هم دیگه به فاصله های معین ایستاده بودن. این یکی کسی پیام رو میداد دومی میگرفت به سومی چهارمی این خیلی زود پیام میرسید به این ترتیب خیلی زودتر از دیوان بریدت میرسید در میدان های جنگ از این شیوه استفاده میکردن و ضمناً خوب در نزدیکی شهرها هم اینا داشتن دیگه میگن که به طرف زابلستان فغان برکشید که آمد نبرد سواری دلیر به هر راوی زرین سیاهی به زیر هر را آواز در حقیقت زنگوله ها و این آرایش زین اسب بوده اینو بیش بودن هر را و اون چون که پیکر به زر داشته آوای زر ازش برن می شده به هر راوی زرین سیاهی به زیرین اسب سیاه پس پشت او خارمایه سوار تناسان گذشت از لب جویبار همان در زمان زال زر برنشست که تمندی به فتراک و گرزی به دست بیامد زدیده مرو را بدید یعنی از جایگاه دیدگاه بیامد زدیده مرو را بدید یکی باد سرد از جگر برکشید چنین گفت که این نامور پهلو است سرفراز با جامعه خسرو است زلوه راست دارد همانا نجات پی او بر این بوم پرخونده باد ندانست مرد جوان زال را یعنی نشناخت ندانست مرد جوان زال را بیفراخت آن خسروی یال را چون از دیگتر گشت آواز داد بدو گفت که مرد دهقان نژاد سر انجمن پور دستان کجاست که دارد زمانه بدو پشت راست بدو گفت زال پسر کام جوی فرود آیو می خواه و آرام جوی کنون رستم آید ز نخچیرگاه زواره فرامرز و چندی سپاه تا تو با این سواران بباش ارجمند، بیا را دل را به بغماز، چند بغماز یعنی بزم و سرور. چون این داد پاسخ که اسفندیار، نفرمود ما را میو میو سار. گزین کن یکی مرد جوگند راه، که با من بیاید به نخچیر گاه. بدو گفت دستان که نام تو چیست، همی بگذری تیز، کام تو چیست؟ چون این داد پاسخ که من بهمنم، ز پشت جهاندار رویین تنم. چو بشنید گفتار آن سرفراز، فرود آمد از باره بردش نماز. بسی خواهشش کرد که در بیست، چون این تیز رفتن تو را روی نیست. بدو گفت فرمان اسفندیار، نشاید گرفتن چون این سست و خار. گزین کرد مردی که دانست راه، فرستاد با او به نخچیر گاه. نگه کرد بهمن به نخچیر گاه، بدیدان بر پهلوان و سپاه. یکی نره گوری زده بر درخت، نهاده بر خیش کوپال و رخت. همی گشت رخشندران مرغزار، درخت و گیا بود و هم جویبار. به دل گفت بهمن که این رستم است، و یا آفتاب سپیده دم است. به گیتی کسی مرد از اینسان ندید، نه از نامداران پیشی شنید. بترسم که با او گوید اسفندیار، نتابد به پیچت سر از کارزار. چو آمد ببینید الان جا من برا پیرامون خونزش و زه بیت افتاده بود. خب بالا میخونم دوباره پیوستگیر ببینید. بترسم که با او یل اسفندیار، نتابد به پیچت سر از کارزار. چو آمد به نزدیک نخچیرگاه، همون که تهمتن بدیدش به راه. پیاده شد از از باره بهمن چو دود، به پرسیدش و نیکوی ها فزود. بدو گفت رستم که تا نام خیش نگویی، نیابیز من کام خیش. بدو گفت من پور اسفند یا سر راستان بهمن نامدار. برا پهلوان زود در بر گرفت، ز دیر آمدن پوزشن در گرفت. چو بینچه هست بهمن بدادش درود، ز شاه و ز ایرانیان برفزود. از آن پس چنین گفت که اسفندیار، چه آتش برفت از بر شهریار. اینجا در زبان امروزی ما میگیم چه آتش آمد، چه دیگه الان اومده، ولی در زبان باستان برفت بوده، چون حرکت از جایی که حرکت میکنه اونجا رفتنه. من یکی دو بار در اینجا گفتم که روان شد آتخان لطیفی که یک ایران پرست بود و به جرم ایران خواهی کشتنش در تاجیکستان، او چند مثلا یک بار بهش اصرار کردم شما بیایید نزدی من، خیزید خواسته خیفته آمده نزدیک من هم تو. اون گفت که شب از دیر است و بیگاه هست. گفتم خواهش دارم خیفته آمده نزدی من، خیزید محرمت آمده نزدی من. گفت که اکنون میروم نزد شما. نمیگه میام نزد شما، درست همونه، اکنون میروم نزد شما، چون اون کاری که او داره میکنه رفتنه. ما داریم میبینیم آمدنه، اون که کاری که خودش داره میکنه رفتنه. حالا اینجا چون آتش برفت از در شهریار، مقصود همینه. سراپرده زد بر لب هیرمند، به فرمان فرخنده شاه بلند. پیامی رسانم ز اسفندیار، اگر بشنود پهلوان سوار.
بازم این بخش هست.
باز هست. نشستن بر باره هر دو سوار، همیران بهمن بر نامدار. بدادش یک درود و پیام، از اسفندیاران یل نیکنام.
خب تو پیامک ها زیاد شد، در این فاصله اجازه بدید من پیامک ها رو بخونم براتون، چون پاسخ بدید تا همینجا استراحتی هم بفرمایید، آبی بنوشید. تو فاصله جان پیامک ها رو دارم میخونم، باز دوباره بچه ما صحبت بفرمایید. با سلام و درود ویژه به استاد جنیدی و مجری محترم جناب هدایتی، آیا پادشاهان و پهلوانان شاهنامه همگی از نژاد آریایی بودند؟ موزر از کربال در حاشیه بختگان. شاد باشید.
درود بر بختگان، دریاچه بختگان، موزر، بله همه ایرانی بودند. همه ایرانی، همه فرزندان فریدون بودن،
همه نژاد عالی،
همه همه مگر که در یورش‌هایی که بیگانگان وحشی مثل اسکندر کردند و که تا مدتی سلوکیان پادشاهی میکردند و بعد حمله‌ها دیگه که کردند، مثلا بعد از زمان مغول، از زمان غزنویان به بعد دیگه مغولان یا قزان یا غوزها یا تاتاران بالاخره پادشاهان ایران بودن، ولی ایران و ایران باستان همه فرزندان فریدون بود.
سلام خدمت استاد جنیدی. کنار مقبره فردوسی خانه است منتسب به خانه فردوسی، این مطلب درست است؟
اونطور که معلومه که فردوسی از روستای باج تا بران اومده و بنابراین اصل زادگاهش باج بوده به این ترتیب که نوشتن، اما این در حقیقت باقی که اکنون آرامگاه فردوسی هست و بارگاه فردوسی هست این از آن خودش بوده، این معلومه، برای که وقتی که روزی که در گذشت متأسفین نگذاشتن که جنازش در گورستان عمومی شهر به خاک سپرده بشه، او رو بردن به باغ خودش، این دیگه این نص تاریخه. بنابراین حالا آیا این اونجا اون خونم متعلق به فردوسی بوده؟ احتمال داره.
درود کدام یک از اقوام کنونی ایران را ایرانیان بومی پیش از ورود آریایی ها به ایران می دانید؟ سپاس دیاکو از کردستان.
درود بر کردستان زیبا و درود به دیاکو با این نام زیبا. این در حقیقت داستانش که قربیان برای ما ساختند که در اینجا مردمی بودند که دارای فرهنگ بودند و بعد ایران آریاییان گاوچران وحشی اومدن این جنگیدن، اینا رو همه رو از بین بردن و بعد خودشون در اینجا زندگی کردن و نام خودشون رو به اینجا دادن. این یک دروغ بزرگ تاریخی است که کشفیات باستان‌شناسی کم کم یکی که اینا رو نشون میده و اون وقت برای خودشون آریاییان بسیار، یه بار دیگه من برای برنامه گفتم، بسیار زیبا، بسیار خوب، حتی در یکی کتاب فرانسوی نشه که فرانسویان 8000 سال پیش، اصلا چنین چیزی نیست. اروپا 2800 سال بیشتر فاجیت نداره، یعنی تاریخ نداره. اونایی که بیشتر بودن از 8000 سال پیش با حرکت، یعنی مهاجرت ایرانیان بخشای ایران مختلف رفتن. خب 8000 سال پیش یه خانواده خیلی زیبا و خوش اندام و خیلی کیسوان ششوار زده طور که مثل امروز زنان امروز باشن و اینا روی تنهای درخت نشستن و یعنی صندلی باداشتی بازن و اون وقت ایرانیان رو که نشون دادن سوار یک اسبی شدن که از خر زشتر و خیلی جامعه خیلی
بد، اینا
هم دشمنی کردن. این نیست دیاکوی عزیز، جوانان ایران، ما از آغاز ایران متعلق به خودمون بوده، از آغاز هم همینجا بودیم و اکنون هم همینجا هستیم. این خاک با خون ما و با خون نیاکان ما آمیخته است و گرامیست و ما از بیرون نیومدیم اینجا، زیرا که هر کس که از بیرون اومده جایگاهش معلومه. مثلا فرض کن که اسکندر از مقدونیه اومد، خب مقدونیه معلومه کجاست، بعد اعراب اومدن از عربستان، خود عربستان جاش معلومه، بعد چنگیز اومد از مغولستان، مغولستان جاش معلومه. این چطور آریایان از یه جای اومدن که نمیتونن متفق بشن که این اون کجا بوده، در حالی که ما در کتاب خودمون هم در کتاب بندیداد هم در یشت ها و هم در شاهنامه خیلی خیلی روشن داریم که باشندگان ایران همین نیاکان ما بودن از آغاز، یعنی از آغاز زندگی، پیشتر از این که حتی خانه به وجود بیاد و بعد خانه ساختن با نام هوشنگ و بعد گرفتن جانوران و بعد دیگه پدیده خود مختلف فرهنگی که پیش اومد، همه نیاکان ما بودن. دل قوی دارید، پشت گرم دارید که نیاکان ما اینجا در خونشون با همه خاک آمیخته است.